صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. درس 59 رو در مورد قوه خیال و جبلی قوه خیال رو فرمودم، به این که سرشت و محاکات جبلی او بر محاکات هست و حکایت دیگه تا حدودی حتاش گذشت. بعد یه جمله ای رو در صفحه 182 پایان صفحه در همین درس 59 این را به لطف خدای مقداری بحث می کنیم. در زیل بحث قوه خیال در همین درس 59 فرمودن به این که تمام قوای انسان هر یک از اونها شأنی از شؤون نفس ناطقه است. نفس خودش را در هر یک از این شؤون به تناسب اون شأن ظهور می دهد. اونگاه در صفحه 182 سطر آخر فرمودند که لذا گفته ایم که قوا مظاهر اویند. این یک جمله را آقایان من تدبر داشته باشید که با حدیث شریف من عرف نفسه بعد عرف ربه هماهنگ بکنید. بحث سنگینی اگر شروع بکنیم انشاءالله که امروز خیلی نمیرسیم. طرح این بحث که جمله جمله بلندی است اینه که از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه باید بین قوا و نفس فرق بگذاریم و بین حق و خلق هم فرق بگذاریم. حق و خلق را در نظام عالم چگونه باید حل کرد؟ بحث سنگین. قوه خیال نفس را در صورتگری تجلی می دهد. قوه عقل نفس را در ادراک کلیات ظهور می دهد. حواس پنجگانه ظاهری نفس را در دیدن، در شنیدن، در لمس کردن، در بوییدن، در چشیدن ظهور می دهد. پس در این لحظه‌ای که انسان دارد می‌چشد در حقیقت یک مرتبه ظهور نفسه که نفس چشنده است و اگر دارد می‌بیند در حقیقت نفس دارد در ناحیه دیدن دارد خودش را جلوه می‌دهد. و اگر کسی دنبال این بگردد که نفس را اثبات بکند میبیند که نفس دم به دم در مجالی و در قوای خودش دارد ظهور میکند و ظاهر. باید یواش یواش این مقدمه عرض را بله کم کم در ذهن شریف خودتون دور بدید تا بنشین حرف انشاءالله. یه وقتی ما میاییم بحث را به این صورت مطرح میکنیم که نفس را اثبات بکنیم که نفس داریم، یا در بحث حق و خلق بحث را به این صورت طرح میکنیم که میخواهیم واجب الوجود و خدا را اثبات بکنیم. این یه حرف زدنیه، این یه جور بحثه. اما یه وقتی به ما میفرمایند که دم به دم در حق در حال تجلی و ظهوره، شما دنبال اثبات کی هستی؟ چی رو اثبات بکنی؟ در حالی که او آن به آن ظاهره، چیزی که ظاهر است اثبات کردن نداره که ظاهر ظاهره. ما میخواهیم که نفس رو اثبات بکنیم در یک طرح بحث، اما در اینجا می‌فرماید به این که نفس دم به دم در قوایش دارد ظهور می‌کند که قوای نفس مظاهر نفس هست که آن به آن اون حقیقت نفس ناطقه را چشم با دیدن دارد تجلی میده، گوش با شنیدن دارد ظهورش میده، بله قوه خیال با تمثل دادن معانی دارد تجلیش میده. و شما دنبال چی میگردید؟ اینی که ظاهر است دنبال اثبات چی باشیم؟ باز آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن شرح سوره الحدید یه مقداری به ذهن شریف تجلی بکنه. حرف اینه که تمام حقایقی که در انسان نهفته شده، این حقایق در ناحیه قوای انسان دارن خودشون را ظهور میدن. حالا بیایم قوا رو برداریم، بیایم بگیم که چشم نباشه، گوش نباشه، اعضا و جواره نباشه، قوه خیال نباشه، قوه عقل نباشه، باز نفس ناطقه داریم یا نداریم؟ جای حرفه نفس داشته باشیم که این نفس ناطقه عقل نه، برای اینکه نفس فقط عقل باشه پس خیال چی میشه؟ پس دیدن چی میشه؟ پس شنیدن چی میشه؟ پس معلوم میشه فقط نفس ناطقه عقل نیست. اگر کسی بگوید که نفس ناطقه وهمه، خب همین اشکال وارده که پس در مقام عقل چی؟ خیلی اگر بگیم مجموع عقل و وهم و حس و اینها، مجموع اینها نفسن، باز هم این سوال پیش می آید که بله پس تا موقعی که قوه خیال در حال تجلی هست و تمام قوا، پس نفس هست. اگر اومد یه وقتی از تجلی افتادن، نفس نیست دیگه، ما حقیقتی به نام نفس نداریم. این جمله ایشون عرض کردیم، گفتیم لذا اون آخر سطر، لذا گفتیم که قوا مظاهر اویان. ظاهر کیه که اینها مظهرن؟ و اگر این مظاهر نباشن اون ظاهر چیه؟ کم کم در مقام من عرف نفسه فقط عرف ربه که یکی از معانی اشمخ این حدیث شریف، همین بحث نفس و قوای که قوا و قوهای انسان، بله اینها دارن نفس را دم به دم ظهور میدن، محل ظهور نفسن، محل تجلی نفسن. پس اگر قوا نباشن نفس چیه؟ یک حقیقتیست بطون محض میشه. و اگر فلاسفه، آقایان حکما، حالا اینها هنوز مقدمات عرضمون هست که تا انشاءالله جلسه بعد به لطف خدا عرض رو پیاده بکنیم، اگر یک کسی آمده گفت که نفس، مثلا به تعبیر خودشون، الان یه وقتی به شما میگن آقا ما غیر از بدن یک حقیقت دیگری داریم، اسم اون حقیقت رو چی میگن؟ یکی میفرماید نفس، یکی میفرماید عقل، یکی میفرماید روح، یکی میفرماید جان، هر کسی یه تعبیر. بعد بهش بگویم آقا منظور از این نفسی که میفرمایید چیه؟ میبینید که استناد کرده به یک بخش از حرف، میگید خب منظور از این نفس اون حقیقتی که دارد این بدن رو اداره میکند دیگه. خیلی با اونی که بگیم آقا شما میگید منظور از نفس عقل است، اون حقیقت غیر از بدن، اون عقل یعنی چی؟ این غیر بدن اون کیه؟ میفرماد منظور یعنی همون حقیقتی که ادراک کلیات میکنه دیگه. ایشون هم یه بخش رو گرفته در رفت. یه آقای دیگری هم بفرماید که روح، بهش بگویم چرا؟ میفرماد به این که برای این که این حقیقت ما تعلق به عالم اله داره، به ماورای طبیعت تعلق داره، از این جهت ما بهش میگوییم روح. پس هیچیه که از این آقایون تمام حقیقت نفس را مطرح نفرمودن. هر یکی از آقایون یک بخش از ظهور نفس رو گرفتن و نفس رو در اون مظهر و در اون ظهور نفس را دیدن. خب حالا اگر آمدیم جلوتر و حرف رو برداشتیم، گفتیم آقا جان اصلا ما نمیخواهیم ببینیم که این نفس ادراک کلیات میکند یا تعلق به عالم اله دارد یا تعلق به نشأه طبیعت دارد، که از اون جهت که به مافوق تعلق دارد بفرمایید روح، از این جهت که به مادون تعلق دارد بفرمایید نفس، از اون جهت که ادراک کلیات میکند بفرمایید عقل، از اون جهت که بله اشکال رو صورتگری میکند بفرمایید خیال و ها کذا. اصلا ما اینها رو نخواستیم از شما، ما نفس رو خواستیم. ما نگفتیم اونی را که ادراک کلیات میکند اون کیه، ما اونو نگفتیم. ما گفتیم غیر از این حقیقت بدن اون حقیقت دیگری که داریم اونو بفرمایید، اون چیه؟ میبینید که لفظ نداریم، گرفتار شدیم. کم کم لفظ برداشته شده در حقیقت نفس. پس شناخت ما عنایت در بخش شناخت شناسی این مطلب به کار میاد. پس شناخت ما نسبت به غیر از بدن، اون حقیقتی که آقایون فرمودن روح، به اون اعتبار شما فرمودید ما اینو نخواستیم، آقایون فرمودن که نفس، به این اعتبار شما میفرمایید ما به این اعتبار رو نخواستیم، ما میگیم اون متن حقیقت نفس چیه؟ بله شما مثل این که بفرمایید آقا فلانی کیه؟ میفرمایید اونی که راه میرود. میگن آقا فلانی کیه؟ میگید اونی که میخوابد. یک کسی میگه آقا جان من اون فلانی رو میخوام، حالا میخوابد یا راه میرود یا حرف میزند، من اینو نمیخوام. منم میدونم اونی که حرف میزند، منم میدونم اونی که راه میره، منم میدونم اونی که میخوابه. من اینها از اون جهت که میخوابد، حرف میزند، راه میرود، میگوید، اینا رو نخواستم. من خودشو میخوام چیه؟ اون کیه؟ اون رو به من نشون بده. یواشتر جلوتر که تشریف بردید میبینید که نخه خود شما میخواد خودتون معرفی کنید، گرفتار شدید. بله الان خود شما میخواهید بگویید که خب حالا من کی هستم؟ بله میخواهید بفرمایید آقا من همانی هستم که خب الان مینشینم، بلند میشم، راه میروم، حرف میزنم، فکر میکنم، میاندیشم، ادراک دارم و ها کذا و ها کذا. بعد خودتون برگردید به خودتون بگید آقا اینهایی که خودت رو داری به خودت معرفی میکنی، اون حقیقت منت رو بالاخره نگفتی چی هستی؟ ولی من اون ولی الان میبینم اینا که همه راجع به یکی از ابعاد وجودی توی. پس اون حقیقت من چیه؟ میبینید که قوا و مظاهر رو بردارید، ولی به طور کلی اندیشه گرفته میشه، اصلا فکر کردن سرد میشه. آدم میخواد در اون حقیقت متن نفس ناطقه بدون مظهر بخواهد بله تعمق کنه، نمیشه. بعد حالا دیگه الان نمیشه، یه مقداری شاید هفتون یعنی سری الان پیاده شده، یه مقداری وقت میخواد جلوتر بره، جلوتر بره، میبینه که نخیر بله اندیشه هم شده یک شأنی از شؤونه، فکر کردن هم شده یک شأنی از شؤونه. همون موقعی که دارد در خودش می اندیشد، باز دارد خودش را و حقیقت خود را از کانال اندیشیدن دارد پیدا می کند. و این خودشم باز یک بخش دیدنه، تمام حقیقت نفس نشده، اون متن نفس نشده، اون سر نفس نشده، اون سر سر نشده. روی این اساسی که آقایان بزرگوار آمدن در بحث به اسلام معارف اهل معرفت، در بخش معرفت و عرفان آمدن فرمودن به این که انسان را مقاماتیه، مقام طبع، مقام بله جلوتر که تشریح میبرن میفرماین عقل، جلوتر میفرماین که روح مثلا یا قلب، بعد از آن روح، بعد از اون سر، بعد از آن مثلا خفی، بعد از اون مقام اخفا که اونها رو تعبیر میکنن به سر و سر. خب اونا دیگه چیه؟ اون حقایق باز چیه؟ بفرمایید طبع یعنی این مرتبه‌ای که در نشئه ماده هست، میفرمایید عقل در اون مرتبه‌ای که ادراک حقایق کلیات داره، میفرمایید قلب اون موقعی که دارد حقایق رو در متن جانش سان میدهد، میفرمایید روح اون مقامی است که تعلق به ما فوق دارد. میفرمایید سر اون مقامی است که بله از مرتبه روح هنوز بسته تر و جمعی تر شده. میفرمایید خفی و ها کذا. اگر یک کسی بفرماید آقای عارف، باز هم جناب عالی آمدی نفس را بله باز هم در مجالی داری میبینی، میگیم نفس از اون جهت که در مرتبه طبع است، از اون جهت که در مرتبه روح است، قلب است، سر است، خفی است، آقا من اصلا اینها رو نخواستم، من خودت رو میخوام، اون رو به من بگو. در این غرق بشید ببینید که این کلمه شریف لذا گفته این که قوا مظاهر اویان که دارن او رو تجلی میدهن، اگر این مظاهر رو به طور کلی برداری، اون چرا که نفس رو دارد به دیگران میشناساند، به دیگران ظاهر میکند، این مجالی رو، این مظاهر رو بردارید، بگید آقا ما خواستیم با اسم شریف الباطن نفس رو ببینیم، اصلا با اسم شریف الظاهر نخواستیم ببینیم، ببینید میشه یا نمیشه. راه نداره، هیچ کس نمیتوانه. حالا تا بریم جلوتر ببینیم که این حرف میخواد سر از کجا در بیاد. در رابطه با حق و خلق هم همین بحث میشه که حق مظاهر خلق، بله خلق مظاهر حق. مظاهر رو به طور کلی برداری، اون چرا که میخواهد حق را نشون بدهد، تمام اینها رو برداری، بگید ما میخواهیم یک حق محض، بله بدون مظهر، بدون هیچی، بله اینها پیداش بکنی. ببینید این سر از کجا میخواد در بیاره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در درس 59 جمله ای رو مطرح فرمودن به عنوان این که قوا مظاهر نفسن، چون بحث قوه خیال پیش آمد، فرمودن به این که قوه خیال هم شأنی از شؤون نفس است که نفس بعضی از آثار وجودیش را در این شأنش به نام قوه خیال ظاهر می کند، اونگاه این جمله بلند فرمودن که قوا مظاهر نفس هم. این رو خواستیم از باب حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه که مقداری پیاده بکنیم. حالا تا بله این مقداری عمومی بشه حرفای اصلی رو بزنیم که در جای عمومی خیلی نمیشه این حرفا رو زن. عرضمون این است که نفس به ما و نفس را دیگه یا تعبیر نفس یا هر تعبیر دیگری، حقیقت انسان اون طوری که هست بخواهیم بدون هیچ یک از قوا و مظاهر او را پیدا بکنیم، این تقریبا می شود امری محال که حقیقت هر شی را به ما این که حقیقت اوست نمی شود بدون هیچ مظهری او را یافت. لذا در بحث حدیث من عرف نفس فقط عرف ربه فرمودن به این که نفس ذاتن و فعلن و صفتن به وزان ذات حق و صفات حق و افعال حق است. همونطور که ذات غیبیه حق را نمی شود یافت و در دسترس احدی هم نیست، حقیقت هر شیئی را و خصوصا حقیقت انسان را که حقیقت نفس ناطقه اوست، او را هم بدون هیچ مظهر و قوا و بله شؤونی نمی شود او رو یافت. نزا در حقیقت نفس همه حیرت و متحیرند. برای اینکه بشود این حقیقت را آدم بیابد، بله، برای او ذات اقدس اله مظاهری قرار داد که نفس در این مظاهر تجلی بکند و انسان از راه تجلیات قوا و مظاهر نفس را بیابد. اما با این حال وقتی میخواد در قوه و یا در مظهری نفس رو پیدا بکند، نفس به ماهو و نفس رو نمیتواند بیابد، بلکه از این جهت که نفس در این قوه ظهور کرده است او رو میابد. لذا دیروز عرض کردیم که گاهی نفس در قوه خیال تجلی میکند، گاهی در قوه عقل ظهور میکند و دم به دم در قوا و مظاهر خودش تجلی دارد، که ما الان بالاخره شما را یا از ناحیه بدنتون میشناسیم که بالاخره بدن مرتبه نازله نفس است و دارد به یک مرتبه نفس رو بدن ظهور میدهد، یا از راه دیدن میشناسیم، یا از راه شنیدن، یا از راه حرف زدن و امثال اینها. و الا اگر کسی نه حرف بزند، نه بدن داشته باشد، نه شنیدن داشته باشد، نه قوه تخیل داشته باشد، نه قوه عقل داشته باشد و نه هیچ یک از قوا و مظاهری که نفس در اونها خودش رو ظهور بدهد داشته باشد، اصلا نفس هیچ قابل شناسایی نیست. و همه اینهایی هم که به راه معرفت نفس کشنده شدن، راهی ندارن جز این که نفس رو از ناحیه قوا پیدا بکنن. و خود شما هم که میخواهید خودتون رو هم بشناسید و معرفی بکنید، میبینید به اون حقیقت ذات خودتون عالمی، نمیخوایم بگیم خودتون خودتون نمیشناسید، اما همین خودتون بخواهید خودتون رو برای دیگری معرفی بکنید، بالاخره در قالب قوا معرفی میکنید. اگر به شما میگن خودتون معرفی بکنید، شما کی هستی؟ شما بخواید همین اندازه بگید خب من هستم، این برای طرف کافی نیست. مجبورید بگید که بالاخره من اون کسی هستم که میشنوم، راه میروم، حرف میزنم، میبینم، میبویم، میخورم، میاشامم، حرف و هاکذا تخیل میکنم، تعقل میکنم، تدبر میکنم، فهم دارم، اندیشه دارم و آغاز. در حالی که کسی به شما میگه آقا من اون حقیقت خودت رو میخواستم، این که میگی من اونی هستم که میفهمم، میاندیشم، حرف میزنم، میگویم، اینا رو نخواستم. یعنی شما خودتونم مجبور هستید که خودتون رو برای دیگری در یکی از قوا و مجالی خودتون رو معرفی کنید، از باب این که یا میشنوید یا میگویید، بالاخره میخواد با یک مظهری خودتون رو ظهور بدید. و الا اگر این مظاهر نباشن، راه برای ظهور شما نیست. یعنی حتی خودتونم میخواد برای خودتونم ظهور بکنید، گرفتارید. این که میبینید یک کسی تصادف کرده، میگید آقا برای چندین روزی بیهوش بود، خودشم بیخبر است، برای این که محل ظهور و قوای مظاهر او از کار افتادن، چون او هیچ نحوه تجلی و ظهور نکرده است، میگوید من از خودم غافل بودم. در حالی که انسان هیچ موقع از ذات خودش غافل نیست. درست به این بحث عنایت بفرمایید که نکته خیلی اونه که دلم میخواد اون لطیفه رو پیدا بکنید، اون رو دنبالشم. در حالی که اینطور نیست، شخصی که تصادف کرد 10 روز، 20 روز، 2 روز، 4 روز، 24 ساعت مثلا بیهوش است، اینطور باشد که از ذات خودش بیخبر باشد، از ذات خود بیخبر نیست. اما در این مقطع زمانی چون تمام مظاهر او که باید نفس او رو تجلی بدهن از کار افتادن، چون حتی او خودش رو هم در مظاهر نمیبیند، از خودش میگوید بی اطلاع. این خیلی حرفه. یعنی انسان علاوه از این که به ذات خودش عالم است، دم به دم خودش رو در آینه های مظاهر دارد میبیند. الان ما علاوه به خودمون عالمیم، بله، برای این که دم به دم این مظاهر ما دارن ما رو ظهور میدهن، ما به خودمون عالمیم. بلازه اگر برای یه چند لحظه بیهوش باشی، میگم به خودم عالم نیستم. چرا؟ به دلیل این که خودش رو در مظاهر نمیبیند، نه این که واقعا به حقیقت ذات خودش علم نداشته باشه. به حقیقت ذات خودش عالم است انسان. انسان هیچگاه از خودش بیخبر نیست. اما چون خودش رو در مظاهر میبیند و الان مظاهر تعطیل شدن، میگوید من بیهوش شدم. و لذا بهش میگن شما در این ایامی که بیهوش بودی هیچ خبر داری؟ میگه هیچ خبرم ندارم. و حال این که در بحثهای قبلی نهایت فرمودید کسی که بیهوش است اینطور نیست که اون چرا که در مقام متن ذات دارد همه را از دست داده باشد، و الا وقتی بر میگردد با جاهلانه برگردد، نسبت به هیچ عالم نباشد. حال اینطور نیست، کسی که بیهوش شد دوباره بر میگردد تمام خاطراتش میاد. این که بر میگردد تمام خاطراتش میاد برای اینکه قبلا این خاطرات محل ظهور نداشتن، مظاهر تعطیل شده بود، ایشون میگود من بیهوشم و من نسبت به خودم اصلا توجه نداشتم. عنایت میفرمایید به این که اگر مظاهر را از ما بگیرن ما حتی از خودمون هم فکر میکنیم که غافلیم. این رو دقت داشته باشید که در بحث خلق و حق، بله حق و خلق، که حق خلق مظاهر حقن و اگر حق بخواهد خودش رو در آینه های جمال مظاهر نبیند اون لذت نیست. حالا دقت داشته باشید که بله حرف به یک معنای لطیفی در بحث خلقت حل بشه که اصلا چرا خداوند ذات اقدس الا این همه حقایق رو خلق کرده است. برای اینکه به تعبیر جناب ملا عبدالصمد همدانی میخواد خودش را در آینه های مظاهر ببینن، چه این که الان شما دم به دم دارید خودتون رو در آینه های مظاهر میبینید که اگر یک روزی یک حادثه پیش بیاید که انسان در اون حادثه به تعبیر خودمونی بیهوش بشویم که هیچ یکی از قوا و مظاهر انسان رو تجلی ندهد، بیاد من از خودم غافلم، در حالی که انسان هیچگاه از خودش غافل نیست. عرض ما این است که ما اگر آمده ایم قوا رو برداشتیم، یعنی شما یک کسی رو بفرمایید که اصلا عقل نداشته باشه، بله فرض قضیه است، قوه خیال نداشته باشه، قوه حواس پنجگانه قوای نداشته باشه، قلب رو هم نداشته باشه، آیا بازم میشه بدون اینها نفس رو به ماهو نفس تصور کرد که انسان حقیقتی داشته باشد که این حقیقت اون نه عاقل است، نه متفکر است، نه بیننده است، نه شنونده است، نه گوینده است، بله نه اهل اندیشه است، نه تخیل میکند، نه توهم میکند، اصلا و ابدا هیچ یکی از این قوایی که بخواهد انسان رو ظهور بدهد هیچ یکی از این قوا رو نداشته باشه، آیا با این حال میشه که نفس باشه یا نباشه؟ این یک نکته خیلی سنگین و لطیفیه، برای اینکه ما الان هر جور که در خودمون میخوایم بیاندیشیم و فکر بکنیم چه خودمون چه دیگران از راه قوا میاندیشن. میخوایم ببینیم که آیا نفس به ماهی نفس اصلا قابل ادراک هست بدون اینکه هیچی که از مظاهر باشن، نه از باب اینکه این آقا چون می اندیشد پس بگوید من هستم، مثل دکارت یا اون دانشمند دیگر می گفت چون من می اندیشم پس من هستم، یعنی او بازم آمده مجبور شده که خودش رو از ناحیه یکی از قوا معرفی کند، میگوید من چون یکی از قوای من اندیشیدن است پس معلوم است که منی هستم که می اندیشم، الا من نبودم کی اندیشه اندیشنده است؟ اون که اندیشمنده است کیست؟ حالا اگر به جناب ایشون بگیم که آقا شما فرض بفرمایید که انسان اندیشه نکند، تخیل نکند، توهم نکند، نبیند، راه نرود، حرف نزند، هیچ چیز که حقیقت انسان رو ظهور بدهد این مظاهر نباشند، اما با این حال نفس باشه، نفس به ماهیه نفس، اینو داریم یا نداریم؟ شما چی میتونید در این رابطه بگید؟ شما یک خبر میتونید، بله از خودتون میتوانید بگید بالاخره من هستم، اون حقیقت من، ولو این که الان با این که دارید میگید من هستم با این حال هستی خودتون رو از ناحیه همین گفتنتون بازم دارید در این مظهر دارید خودتون میبینید.
اما ولو این که فرض بفرمایید این یک مظهر رو هم رها بفرمایید که انسان هیچ گونه محل ظهوری نداشته باشد، برای اثبات خودش از این که منی هستم بازم راه باز است، و این که انسان به ذات خودش علم شهودی داره. اما دیگران اگر بخواهن شما رو بشناسن بدون قوا هیچ ممکن نیست، جز این که بگن ما خبر از بیخبری داریم، یعنی ما میدانیم که نسبت به حقیقت ذات این شخص بیخبریم. غیر میخواهد در رابطه با حقیقت شما بخواهد نظر بدهد، راهی ندارد جز این که شما را از ناحیه قوا بشناسد، از راهیه مظاهر بشناسد. اما اگر بخواهد از ناحیه مظاهر شما رو نشناسد، راهی برای شناخت شما نیست. بالاخره الان شما، من مجبورم میگم آقا شما هستید، چرا؟ برای این که بالاخره یه جسمی دارید در جلو من نشستید، یا دارید با من حرف میزنید، یا دارید با من بله مرا میبینید، یا دارید میاندیشید، من مجبورم تو یکی از این قالب‌ها شما رو ببینم. اونم باز در حقیقت، اون حقیقت شما رو من نمیبینم، من حقیقت شما رو در یک کانال وجودی، در یک مظهر خاص دارم میبینم. از باب این که گوینده اید، از باب این که میشنوید، از باب این که تفکر میکنید. ولی اگر همه اینها رو بردارم، من راهی برای شناخت شما ندارم، چه اینکه راهی برای شناخت هیچ موجودی نیست جز این که اون موجود ظهور بکنه، که ما بتوانیم از ناحیه ظهور و مظاهر او رو بیابیم. حالا وقتی در رابطه با نفس ناطقه این تا حدودی عقلا با این تمثیلاتی که زدیم روشن شد، باید از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه دقت بفرمایید. ذات اقدس اله هم اون حقیقت لایتناهی وجودی حق، اون نه معلوم احدیست و نه مشهود احدی، هیچ کس نمیتواند نسبت به او عالم باشه. و همین جور که باز هم قبلن هم عرض کردیم، بله فقط خبری که از اونجا هست خبر از بیخبریست. همه گفتن ما بیخبریم، اما می دانیم یه همچین حقیقت غیر متناهیه ای هست. خب بالاخره پس خلق چگونه به حق می رسن؟ خلق به حقی می رسن که این حق در مظاهر ظهور بکنن، ولی اگر حق در هیچ مظهری تجلی نکند، مورد شناخت هیچ که نیست. و ما اون حق رو هم پرستش نمی کنیم، برای اینکه انسان تا حقیقتی رو نشناسد پرستش نمی کنن. ما حقی رو میشناسیم که در خلق تجلی کرده. اگر حق غیبیهی که هیچ در خلائق تجلی نکرده باشد اون رو بخواییم بگیم ما اون خدای ما، بله اون رو که ما اطلاعی ازش نداریم، کدوم خدا؟ بله کی او رو شناخته؟ دیگه عنایت بفرمایید که اون لطیفهی که ما در این بخش از سخن دنبال اویم او را بیابیم. و اون عرض ما اینه، اونجایی که حق بخواهد مرتبط به خلق باشد جز با تجلی خلق نمیشه، یعنی حتما حق ظهور یافته را ما نسبت به او عالمیم. اینجا هست که در بحث علم واجب به واجب تعالی از همین راه وارد میشیم، میگیم هر موجودی را که حقیق، یعنی حق در اون موجود به اون مقدار تجلی کرده است، این حق، این شی و این موجود و این خلق به همون مقداری که حق در او تجلی کرده است به همون مقدار به حق عالم است. اما به کدوم حق؟ به حق تجلی یافته در این مظهر. دقیق بشید آجام، به حق تجلی یافته در مظاهر. اما اصلا حقی رو که در هیچ مظهری ظهور نکند ما به این حق بخوایم عالم باشیم؟ حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه میگوید شما اون کسی که نفس را شناخت، بله رب
همین نفس رو میشناسه. به این معنا که اون کسی که خودش رو شناخت، از راه شناخت نفس خودش که حق به این مقدار در این بخش تجلی کرده است، به همین مقدار رب همین بخش رو میشناسد. اما رب بخش دیگر چطور؟ ایشون نمیشناسد. ربی که در اون شخص تجلی کرده است به اون مقدار تجلی رو ایشون نمیشناسد. ربی که در اون شیء دیگر تجلی کرده است به مقدار اون تجلی رو من نمیشناسم. من رب نفسی رو میشناسم که در من به اون مقدار تجلی کرده است. این است که فرمودن معرفت هر کسی به مقدار وجود اوست، شناخت هر کسی به مقدار سعی وجودی اوست. به هر مقداری که حق در او تجلی کرده است به همون مقدار حق را مییابد. چه این که شما نفس را به همون مقداری که تجلی کرده است مییابید، یا در قالب تجلی عقل، یا در قالب تجلی وهم، یا در قالب ظهور خیال، یا در قالب ظهور دیدن، شنیدن، گوش کردن، حرف زدن، اندیشیدن و هکذا. اما اگر بخواید نفس به ما و نفس را، بله، که هم در عقل تجلی کرد، هم در وهم تجلی کرد، هم در قوای خیالیه و قوای حواس پنجگانه ظاهری تجلی کرده و هم در همه مظاهر تجلی کرده، بله، شما میخواهید او رو بشناسید، میبینید اون نفس به ماه و نفس رو نمیتوانید، بازم مجبورید که او رو از ناحیه قوای یافت بگیرید. تمام شناخته ها نسبت به ذات اقدس الهی این گونه است. یعنی هر کسی به اون مقداری که برای او تجلی کرده است به همون مقدار حق رو میشناسه. که اگر بخواهم بهش بگوین آقا خدای شما به اون مقدار است، میگه من که خدای نمیشناسم. یه حدیثی داریم، حالا گرچه الان حرف آمده دارم میگم، حرف سنگینه. حدیثی داریم در روز قیامت به شخص اون مقداری که ایشون خدا رو شناخته، خداوند خودش رو به همون مقدار بهش عرضه میکنه، میگه که بله تو خدای منی. اما به اون سعی که ایشون نشناخته، به سعی دیگر خودش رو به اون نشون میداد، میگه نه خیر تو خدای من نیستی. انکار دارن، استنکاف دارن. لذا هر کسی به اون مقداری که خودش هست خداشناس است، نه به اون جوری که خدا هست ما او رو میشناسیم. اون طوری که او هست هیچ کس او رو نمیشناسه. حتی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم به اون مقدار سعی وجودیش خدا رو میشناسه، اما بیش از اون مقدار دیگه از توان اونها هم خارج است. چه اینکه از توان اما همه انبیا خارج است. و خود قرآن کریم هم به همون مقداری که تجلی پیدا کرده است از حق خبر میدن. اما به اون مقداری که حق است بدون تجلی در قرآن، هرگز قرآن هم خبر نمیدن. این جمله خیلی آدم با توش بره خیلی حرف سنگین میشه. بلکه حق و خلق رو چشگون، حالا عنایت بفرمایید دیگه، شماها نباید دهن باز بکنید دنبال آدم یه خدای جدا یه گوشهی بگردست. به همون مقداری که هستی حقی، به همون مقداری که تجلی پیدا کرده ای حقی، به همون مقداری که ظهور پیدا کرده ای حقی. دنبال حق نگرد، دنبال خودت بگرد. خودتو پیدا کردی، حق پیدا شده است. این که انسانی به دنبال میگه این یکی از اون یکی، اون یکی از اون یکی، پس اون از خدا، اون خدا از کجا، این برای این که خدا از این شاخ و اون شاخه برسد، این راه نیست. تمام موجودات در متنشون به همون مقداری که هستند حق ظهور کرده است. او دنبال حق میگردد، اما حق مشهود است، هو الظاهر و الباطن. همینی را که هو الظاهر است در این شأن وجودی، همین هو الباطن است به ما هو هوه. مثل این که نفس رو شما میخواید بگید که من می اندیشم، چون من می اندیشم پس نفس دارم. نفس از اون بابی که می اندیشید برای شما هو الظاهر است، اما از اون باب که از راه اندیشیدن او را نگاه نمی کنید هو الباطن است. نفسم مظهر هو الظاهر و والباطن. ذات اقدس اله، حقیقت لایتناهی وجود، بله که ازش تعبیر میکنیم به حقیقت لایتناهی وجود، در هر یکی از مظاهر به مقدار سعه اون مظهر خودش رو ظهور داده و هر موجودی به همین مقداری که ظهور پیدا کرده است حق است، اما در این حال چون محدود به این ظهور خاص است خلق است، از اون جهت که تجلی یافته حق است حق است، از اون جهت که محدود است به یک تجلی خاص که این تجلی غیر از ظهور دیگری است، غیر از ظهور دیگران است، خلق است. پس خلق این حقن منتحد را بردار، حق را بگذار. این تعبیر لطیف، خلق این حقن منتها خلق حق محدودن و حق خلق نامحدود است، منتها هر دو این همان، از اون جهت بگیری بی حد، از این طرف بگیری با حد. این محدود می شود خلق، اون نامحدود می شود حق، که در متن هر نامحدودی نامحدود نهفته شده، اما محدود به این مقدار نامحدود رو ظهور می ده، به این مقدار نامحدود رو می بیند، به این مقدار اون نامحدود رو تجلی می کند و می شناسد. اما نامحدود به ما هو نامحدود نمی شناسد، خدای به ما هو خدا رو نمی شناسد، خدای به این مقداری که در او تجلی کرده است را می شناسد. من عرف نفس خودش را به همون مقدار، عرف رب به همین مقدار را، نه عرف رب به ما هو رب را. من عرف نفسه نمی فرماد که من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه کسی خودش رو شناخت، خدای به ما ها به خدا رو شناخت. نه خیر، اگر کسی خودش رو شناخت، خدایی را که به این مقداری که در او تجلی کرده است می شناسه. من عرف نفسه فقط عرف رب همین نفس را، نه من عرف نفسه فقط عرف رب به ما ها به رب را. اگر می فرمود من عرف نفسه، کسی که نفس خودش رو بشناسد، بله، من عرف عرب را، می فرمود من عرف عرب، کسی را که خودش رو شناخت، بله، می شناسد رب ما هو رب را. اگر این بود که این نیست، من عرف نفس خودش را عرف رب همین خودش را، چون ضمیر هو داره، رب هو. اگر گفت شناخت رب به همین نفس خودش را، پس معلوم میشه هر کسی خودش رو شناخت، خدا رو به مقدار خودش شناخت، نه خدا رو به ما و به خدا شناخته باشه. حالا بسته به سعه وجودی افراده، بله، تمام موجودات خدا شناسن، یک پارچه نظام احسن عالم، یک پارچه حقه، منتها حق است که در مظاهر تجلی کرده است و تمام این مظاهر و مجالی همه دم به دم میگوین الله 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 الله، برای اینکه دم به دم ظهور دارن و اونی که ظهور میکند وجود است که ظهور میکند و اینها هم دارن اون وجود رو ظهور میدن، منتها هر کسی به مقدار خودش ظهور میدن. پس دم به دم سراسر نظام احسن عالم همه دارن خدا رو ظهور میدن، اما هر کسی به مقدار خودش ظهور میدن، بله، هر کسی به مقدار خودش ظهور میده و زبان حال تمام این موجودات همه اینه که هر کسی خودش رو به همون مقداری که هست شناخت، به همون مقدار خدا رو هم میشناسد، لذا هیچ موجودی در نظام عالم نیست جز این که خدا شناسد. ما از اون کافر نداریم، کافر تشریعی چرا، اما کافر تکوینی نداریم. این که ما الان در حرفایمون میگیم آقا اونا کافرن ما مسلمونیم، این کافر مسلمون تشریعی است، نه کافر مسلمان تکوینی. ولهو اصل من فی السماوات و الارض، در سوره آل عمران دارد ولهو اصل من فی السما، همه آسمان ها و زمین، تمام موجودات نظام احسن عالم همه یک پارچه در مقابل حق تسلیمند، برای اینکه همه خداشناسند، منتها نه خدای به ما و به خدا را، بلکه خدایی رو به اون مقداری که خودشون هستن. خیلی حرف سنگینه، لذا نفس همون جوری که قوا و مظاهر دارد، حق هم قوا و مظاهر دارد، تا این بحث سر در بیارد به توحید صمدی قرآنی، به توحید حقیقت وحدت حقه لایتناهی ذاتیه ی حق. اون وقت اگر بخواهیم بگوییم این خانم ها لطف فرمان نماز بخونن. آج خانم نماز بخونید، چرا مزاحم میشی؟ بله، حق به ما و حق قابل شناخت نیست، اینو داشته باشی. ذات غیبیه لایتناهی که در هیچ مظهری ظهور نکرده باشد، بخواهید این ذات را کسی بخواد بیابد امکان ندارد. مجبور است اون حقیقتی رو بیابد که در مظاهر تجلی کرده. چه اینکه نفس به ماهی نفس را بخواهید بشناسید امکان ندارد، مگر اینکه نفس رو در مظاهر بشناسید. این بیان رو که شنیدید، بیانی رو مرحوم صدر متعلیین دارن، میفرماد 100 تا قول در نفس هست. بعدم ایشون میفرماد همه درست گفتن. برای اینکه تمام این فلاسفه آمدن نفس رو در هر یکی از این قوا و مظاهر دیدن، یکی آمده در قوه خیال دیده گفت نفس خیال است، یکی اومده در قوه عقل دیده گفت نفس عقل است، یکی اومده در قوه های ظاهری دید گفت نفس همین هاست، و گفت حقم هست. برای اینکه هر کسی بله با چشم و دید خود شد یار من. بله، اون حقیقت نفس ناطقه پشت این مظاهر گرفته نشسته. میفرماد تمام شما به اون مقداری که در آینه ها مرا میبینید یار منی، نه به ماهایی که مرا میبینید. و لذایشون تمام اقوال صدگانه رو هم جمع کرده، فرمود همه درست میگه. و این سعی وجودی صدر متعلینه. فرمود به این که 100 قولی که در نفس است، حدود 40 قولش رو در اسفار فرمودن و تمام اقوال رو هم توجیه فرمود. فرمود درسته این که میگه نفس اینه، برای این که نفس در این بخش هم تجلی کرد و آقا در این آینه نفس رو نگاه کرد، گفت نفس یعنی این. بل اون که به چشمش داشت شیشه کبود، زین جهت عالم کبودت مینمون. هر کسی بله با یک عینکی که عینکش یه رنگ خاصی داره، با اون رنگ خاص بله عینک سبز به چشمش داده میگه آه تمام اشیای بیرون سبزن، یکی زرد به چشمش داده میگه آه همه زردن، یکی هم مثلا چه میگه همه اینن. و درستم هست، برای اینکه اینطوری که ایشون دارد میبیند خبر از دیدن خود میدن. پس اگر بگوییم همه موجودات عالم خداشناسن، در حقیقت دارن خودشون رو بله، برای اینکه هر کسی حق را به مقداری که خودش هست میشناسه است، پس در حقیقت حق شناس نشده، در حقیقت خودشناسه. اینم یک تعبیر. جلوتر که رفتیم، حق وقتی که آمده تجلی کرده مظاهر رو به طور کلی بر میدارد، میگه آقا درسته که تو مظهری، اما مظهر اون است که فقط دارد نشان میدهد، اونی که نشان بله ظاهر است اون اصل است. اگر یک کسی بگیم که هیچ کس خودشناس نیست جز این که خداشناس است، اینش هم درسته. لذا اون حدیث شریف رو دو جور معنا میکردیم، میگفتیم اون کسی که خودشناس است خداشناس است، بعد این طرف میومدیم میگفتیم نه خیر، میدانید اون که بله خودشناس است کیست؟ اونیست که خداشناس است. یه وقتی شما مجلا رو و مظهر رو میبینید خودشناسید، بعد خداشناس. یه وقتی ظاهر رو میبینید بعد مظهر رو میبینید، اول خداشناسی بعد خودشناسی. الان اگر یک آینه ای داشته باشید و این آینه بخواد نور این مثلا لامپ رو به شما منعکس بکند، یه وقتی شما از طریق این آینه و نور در آینه میخواید پی به اون نور بله لامپ ببرید، این میشود کار از معلول به علت. اون وقت می شود برهان این، یعنی شما از معلول پی به علت بردی، میگید من نور در آینه رو دیدم و از دیدن نور در آینه پی بردم به نور لامپ. اما یه وقتی نه خیر، از باب این که چون لامپ روشن است آینه روشن است، نه اینکه چون آینه روشن است لامپ روشن است، اون وقت اون می شود برهان لن، یعنی از علت به معلول می آید. شما از این جهت که خودتون دارید حق را نشون میدهید، اگر بگید از این بابت که من چون هستم پس حقم هست، میشود من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون کسی که خودشناسه است خداشناسه. اما یه وقتی جلوتر میرود میفرماد تا اون روشن نبود من روشن نبودم، پس چون حق است من هستم. این بازم هست من عرف نفسه فقط عرف ربه، اما به این معنا میدانید اون کسی که خودشناس است کیست؟ اون که خداشناسه. پس حق به ما و حق معلوم احدی نیست، ولو هم یک کسی حتی با یک زبان بی زبانی بگوید هو، اما خود ذات اقدس الا در قرآن کریم هوی به ما و هو رو نفرمود، تا به محض این که هو فرمود بلا فاصله دنبالش الله آورد، الصمد آورد، الاحد آورد، قول هو، اما نخیر، هو به ما هو به هو نخیر، هو الله احد صمد الرحمن، بعد زود آورده در مجالی، بله اینو تجلیش داده، بله اگر ظهور در مجالی و مظاهر نباشه، بله خود بساط قرآن هم جمع میشه، اینطوری میشه دیگه. بله هوی به ما و هو لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اگر بخواد اون حقیقت وجودی لایتناهی غیبیه احدیه حق تجلی بکند، اون هم باز نه تجلی که در مظاهر تجلی کند، به اونی که هست، بله تمام ظهورات برداشته میشه. یک دفعه میبینید خلق به طور کلی افول کردن و یک پارچه حق لایتناهی است، اونم ببینیم آیا اون راه داره که میشه که اصلا حق به ما و حق باشه و اصلا خلق نباشه، یا اینکه حتما حق باید خلق باشه، برای اینکه حق باید ظهور بکنه بالاخره. حق بی ظهور که بله کینو میشناسه، کینو میفهمه، کی مورد شهود داره، هیچ عارفی دست به اونجا نداره، هیچ پیغمبری دست به اونجا نمیرسه، دست هیچی که از انبیا به اون نمیرسه، حتما مظاهر میخواد. خب حالا اگر این ملکه بشه در جهان انسان، پرورنده بشه در حقیقت انسان، انسان بیابد حقیقت حق را در مظاهر و در تجلیات، دیگه نباید به افراد تازند. بعد مثلا میبینید یه وقتی دهن یه بزرگواری باز بشه، بفرماید به این که مثلا پرچم من بله اعظم است، لوائی اعظم من لواء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و اون راه هم داره برای این که ایشون نمیخواد بگه من به ما و من، بلکه از کانال وجودیش حقی را که در این کانال تجلی کرده است میگه اون حق به ما و حق لوای او اعظم از لوای پیغمبر است. به درستم هم لوا و پرچم خدا البته بزرگتر است از پرچم پیغمبر، منتها این آقا اومده از این مجلا دارد خبر میده. یه کسی که بیچاره است نمیدوند، میگد که بایزید بسطامی کافر شده، اما اون کسی که اهل فن است میفهمد معناش یعنی چی. این دارد از این کانال و از این مجلا خبر از حق میده، میگد او. اگر حستمی را میفرماد انال عرش انال کرسی انال قلم انال چه، این نه این که واقعا خودش به ماه و خودش رو بخواست بگه، بله از کانال وجودی حضرت میخواد بگه حقی که من الان در ناحیه زبان اون حق دارم من میگویم، مثل اینکه این زبان میگوید من، اما در حقیقت اون نفس ناطقه است که از کانال زبان میگوید من. فرماد هست امیر که ذات اقدس اله از این کانال وجودی من، از این مظهرش به نام علی ابن ابی طالب میگوید من کرسیم، قلمم، لوحم، عرشم، فرشم، همه چیزم. این حرفا حل میشه، این حرفا رو دنبال بود بفرمایید تا بعضی از روایات و گفته های ائمه معصومین که بسیار سنگینن اونا یواش یواش حل بشن، که خیلی از رمزهای روایات ما در همین بخش حق و خلق و همین حق و مظاهر حق که قوا و مجالی و محل ظهورات حق سبحانه و تعالی هستن از این راه حل میشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.